بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا الباقر علیه السلام: الدین هو الحب و الحب هو الدین. امام باقر علیه السلام می فرماید دین همان محبت، عشق ورزی، و محبت همان دین است. در روایت دیگه می فرماید الاسلام دین المحبت، یعنی اسلام دین محبت، دین عشق ورزی و دین مهر ورزی است. برادر و خواهر، یکی از امتیازات بزرگ مؤمنین و مؤمنان کامل اینه که هم اهل مهرورزی هستن، هم اهل محبت هستن، و هم این محبت و مهرورزیشون عقلانیه، یعنی رو اصوله، عاقلانه است، کانالیزه شده است، منطقیه، معقوله. عزیزان مستحضر هستید، محبت داشتن فقط مخصوص انسان‌ها هم نیست، البته اینم دیگه همتون میدونید، حتی در بین حیات وحش هم که شما نگاه میکنید، در بین حیوانات هم که نگاه میکنید، میبینید در بین اونها هم فوق العاده محبت مشهوده. من چند وقت پیش داشتم یک مستندی میدیدم تو تلویزیون، خیلی برام جالب بود و متاثر کننده البته، که یکی از اقیانوس‌های شمالی نزدیک قدس یه نهنگی بود، تازه نوزادی رو به دنیا آورده بود، بچهش به دنیا اومده بود، ماهیان درنده شاید مثلا 20 از این کوسه سفیدا معاصرش کرده بودن، می‌خواستن این نوزادش رو پاره پاره بکنن. و اگر بدونید این نهنگ مادر با چه وضعی دفاع میکرد، خب باورتون نمیشه، یعنی با همه وجود خودشو میزد به آب، حمله میکرد به این کوسه ها. خب این تنها بود، اون هم شاید 20 تا 30 تا کوسه سفید بودن، ولی موفق نشد و اون کوسه های سفید تونستن نوزاد این نهنگ بیچاره رو بگیرن و فاصله بین او و ننش ایجاد بکنن و پاره پارش کردن جلو چشم ننش. و این قشنگ تو مستند مشخص بود، شاید هم شما دیده باشید، که این نهنگ مادر جیغ میزد، حالا به همون آوای خودش، حیوانات هم جیغ دارن دیگه، اون هم ناله میزنن. ما تو همین سفری که رفتیم نجف، روبرو حرم آقا امیرالمومنین داشتن این شتر رو ذبح میکردن، باور کنید انگار خودش فهمیده بود قرار قربونی بشه، جیغ میزد وقتی نشوندنش، ناله میزد، فریاد میزد. این نهنگ جیغ میزد، ناله میزد، و این خون بچهش که اومد روی دریا اصلا با یه حالت خیلی ناراحت کننده و خدمت شما عرض میشود غمباری اون راه خودش رو کشید و رفت، و تو مسیر رفتن هم داشت همینجوری ناله میزد. قرار از این که حتی محبت در بین حیوانات هم هست. آقایون دانشمندان میگن فیلها گروهی زندگی میکنن، اصلا گروهی زندگی کردن رو دوست دارن، به این معلومه اونها هم احساسات دارن، و اگر یک فیلی از بین اونها بمیره، خود به خود بقیه فیلها محزون میشن، مثلا حالت به قول ما مجلس اعضا میگیرن، دورش جمع میشن، اونها هم میفهمن. محبت تو حیات حیوانات هم هست، در آدمیان هم که دیگه ماشاءالله هست، بوده در طول تاریخ، عشقهای فراوان. حالا کار ندارم عشقهای درست یا غلط، من بحثم سر اون نیست، ولی میخوام بگم یه چیزی که در وجود همه هست، لیلی مجنون ها فراوان بودن در تاریخ، خسرو و شیرین ها در تاریخ خیلی فراوان بوده و هنوزم هستن. اما خب بعضی وقتا میبینی عشق اونقدر زیاد میشه که محب برای محبوبش، عاشق برای معشوقش حاضر خیلی چیزا رو فدا بکنه. تو همین عشقای دنیایی ها، تو همین عشقای خاکی خدمت شما میشه، رد پایین عشقای مجازی، حتی این عشقای خیالی، طرف میبینی حاضر برای معشوقش هر کاری انجام بده. شما میدونید الان روانشناسا میگن از هر 10 ازدواج، ده ازدواجی که سر همین شروعش همین عشقای خیالی باشه، 8 تا یا 9 تاش به طلاق کشیده میشه. اون عشقا و اون ازدواجهایی که ابتداش توهمه، ابتداش یه مش خیالاته، اینا اکثرا موفق نیست. چرا؟ آقا پسری که مثلا میبینه عاشق اون دختر خانومه میشه، کلان هم برعکس شده، دخترها این عاشق پسرها میشن و میبینی قصدشون هم واقعا ازدواجه، اما تمام کمالات رو در معشوقش میبینه، میگه او از همه چی کامله، اصلا نمیتونه بدیهای معشوقش رو ببینه، چشم و گوش همه تعطیل، همه بسته، میگه الا بالله باید باشون ازدواج میکنم. اون معشوقش ساخته و پرداخته یه ذهن خودشه، بعد ازدواج میکنه، میفته تو زندگی، تو جهان واقعیت که قرار میگیره، تو همون زندگی روزمره که قرار میگیره، هزار تا عیب ازش پیدا میکنه، میبینه این نیست که عاشقش بود. به مرور زمان دل زده میشه، بعد از دل زدگی شروع میکنه بهانه گیری کردن، و بعد از بهانه گیری اختلاف، و دیگه حالا بره شورای حل اختلاف و نهایت هم دادگاه و طلاق و التماس دعا. چرا بخش عمدش، نمیخوام بگم همش، بخش عمدش به خاطر اینکه این عشقها، عشقهای خیالی، عشقهای توهم، عشقهایی که طرف، امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث آغاست، آقا فرمود آدمی که عاشق میشه عقلش هم تعطیل میشه، این روایت رو 1400 سال پیش امام صادق علیه السلام فرمود، الان همه به این مطلب اذعان دارن و اعتراف دارن. آدمی که عاشق میشه اصلا نمیتونه عیوبات معشوق خودش رو ببینه. کسی که عاشق میشه، یا خود شما کسی رو دوست داشته باشید، حالا کار ندارم درست و غلطش رو، من عرض کردم بحثم سر این نیست، میخوام خواص عشق رو عرض کنم. کسی کسی رو دوست داشته باشه، حتی از سختی کشیدن برای او لذت میبره. شما برای یک آدم معمولی یه هزاری خرج نمی کنید، جونتون در میاد قاعد یه هزاری خرج کنید، اما برای کسی که دوست داشته باشید و سرمایه‌تون هم برای کیف میکنید، اصلا از خودتون میزنید که به او برسه. نمونه بارزش پدر و مادر ها، میخوام یک مثال واقعی و مشهود و منطقی بزنم. پدر و مادر الان هستن تو جلسه ها، تو جلسه ما، که هم پدر داریم هم مادر. اینا قشنگ مطلب متوجه میشن، یعنی بابا مادر از خورد و خوراکشون والله میزنن که بچه به خورد و خوراک مناسب برسه. جوونا نوجوونا ما خود بزرگ شدیم، متاسفانه یه کوچولو البته بزرگ شدیم، یادمون رفته پدر مادر از چه امکاناتی به خاطر ما گذشتن. من بارها این مطلب رو گفتم، صد هزار بار دیگه ان شاء الله خواهم گفت. تا پدر نشید و تا مادر نشید متوجه نمیشید که پدر مادر از چه چیزهایی گذشتن برای بچه. چرا حاج آقا ما یه اندازه‌ای میدونیم فهمیدیم؟ ببین نابغه دهرم باشی باز نمیفهمی تا موقعی که پدر و مادر شی. ببین چی دارم میگم، نابغه دهرم که باشی باز متوجه نمیشی. باید قشنگ پدر یا مادر بشی، بعد بفهمی که بچت داره غذا میخوره تو چه لذتی میبری. و چقدر پدر مادر ناراحت میشن، به خصوص مادر، وقتی که صبح تا زور وایساده پشت گاز غذا درست کنه جلو بچه بذاره، بچه میگه اشتها ندارم. خیلی کار بدیه جوانای عزیز، برادر خواهر، اشتها هم نداشی حداقل به خاطر مادرت هم که شده یه ذره بخور، بعد بگو به به چقدر خوشمزه است، میذارم بقیش غروب میخورم. اما اون که بگه اشتها ندارم، دوست ندارم، نمیدونی چه غمی میشینه دل مادر. شاید به روش نیاره، شاید جوابت هم بده، شاید بگه مثلا به جهنم که نمیخوری، اما شما خبر نداری تو دلش چه غوغاییه. باز عرض میکنم باید پدر و مادر بشی تا این مطلب مشخص بشه. وقتی بابا با یه عشقی برای بچهش لباس میخره، وقتی این بچه میگه این لباس خوشم نمیاد، نمیدونی چقدر این بابا ناراحت میشه. و وقتی که بچه میگه به به چه لباس قشنگی، کیف کردم، اصلا افتخار میکنم با این لباس، تمام خستگی رو از تن بابا در میاری. اینا از اثرات عشق دیگه. دیگه چی؟ از خواص عشق اینه که آدم سختی براش لذت داره. شما یکی رو دوست دارید، رفید تو خونه‌اش، دارید کار میکنید، مثلا مهمونی داره، اون وسط کار کردن یهو دستتون برید، مثلا یه گوشه درگیر کرد برید، اون کسی که دوستش داری اومد جلو میگه چی شده؟ اصلا نشونش نمیدی چون دوستش داری، میگی بابا هیچی نیست، بابا فدا سرت، چیزی نیست بابا، اینقدر این اتفاقا برام میفته. در حالی که داری میسوزی ها، پوست دستت کنده شده، خون میزنه بیرون، اما اصلا نمیخوای اون ببینه. چرا؟ خاصیت عشق دیگه، چون بهش علاقه داری، چون در راه معشوق همه رو میپوشونی. بعضی وقتا این عشق اونقدر بالا میره که متاسفانه طرف میبینی جونش هم حاضره به خاطر معشوق دنیاییش بده. من چند وقت پیش داشتم میرفتم یه هیئتی، بعد از اون هیئت اومد بودن خودشون دنبالم، اون آقا راننده که داشت منو میرسون شروع کرد با ما صحبت کردن، گفت حاج آقا من یه رفیقی داشتم خیلی با هم جور بودیم، جوان بود 25 سالش بود، عاشق دختری شد، رفت خواستگاری ندادن بهش، خودشو القاویز کرد. همین چند روز پیش 25 سالش بود، چی بگم، حالا ما که نمیشناسیم، شما هم نمیشناسیدش، ولی عجب خری بود، ولی عجب احمقی بود. 25 ساله رفته خواستگاری ندادن، خودشو حلقاویز کرده. ابو علی سینا میگه آقا این عشق، حرف ابو علی سینا سا میگه، این عشق، این محبت چون اساسش تخیله و توهمه، آدمی که مبتلا به این مرض میشه بیماره. ابو علی سینا مفصل تو کتابش ثابت میکنه، دیشب مطالعه میکردم چند صفحه میاره و ثابت میکنه که آدمایی که اینجوری هستن، اینا چون دچار توهمشن یک مریضیه. منظور از عشق و عاشق شدن فقط بحث انسان نیست، بعضی عاشق چیزهای دیگه هم، چیزهای مثلا جمادات. مثلا من یه بابایی دیدم عاشق کبوتره به شدت، یعنی این کفتری که بال میزنه میگه روح منم داره بال میزنه. یکی دیدم پارسال، باورتون نمیشه، الان یادم اومد، این عاشق قناری بود، اصلا نمیدونی قناری که چه چه میزد، نه اون قناریه حرف میزد، نه اون قناریه خدمت شما عرض میشد، برای این آقا شعر میخوند، نه این قناریه میگفت بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود، نه این قناری فقط چهچه میزد. زنم داشتم، میگفتم بابا زنت در دستت ناراحته، میگفت گوره باباش، فقط بزن این چهچه بزنه. یعنی عاشق بودا. بعضی ها گیرن دیگه، فقط گیر آدمیزاد نیستن، بعضی ها گیر چیزایی هستن. یا آقای بود گیر تمر بود، تمر پشت چیزت پاکت نامه، یعنی یک کلوکسی اونجا هم کرده بود، نمیدونم چند تا از این دفترچه آلبوم ها بزرگ جمع کرده بود، از زمان عصر قاجار هرچی دم بود این آقا جمع. خب برای چی؟ برای کی؟ آن چه فایده ای برات داره؟ مثلا این خداوکیلی دنیا تو درست میکنه یا آخرت تو. ولی گیره دیگه، گیره تمر بود، اینا رو جمع میکرد و این هم اینجوری بود دیگه. بعضی همون این عشق مثلا مو هن، مثلا موش و مثل این آخوندهای وهابی هستن عشق ریش هن. مثلا این 50 سانتی طوله، مثلا ریشش آخوندهای وهابی 30 سانتی ارزشه. بعد همچین دست میکشه و کیف میکنه. من یکی از این جونورار دیدم تو مکه سالو که مشرف شدیم، بعد یکی از این آخوندهای وهابی نشسته بود روبرو ما، باورتون نمیشه یه دستی به این ریشاش میکشه و حال میکرد و اصلا مشخص بود یا اصلا ناله میزد و انگار جواهرات تو دستش. خب یه مش پشمه دیگه، چی اینجوری میگیری؟ ببین انگار باور کن جواهرات تو دستش بود، اینجوری میکشید به 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 مثلا لذت میبرد. گفتم خدا وکیلی اگر ایران بوده بچه هم یه قیچی بیارم بخوابوننش. بله خدمت شما عرض میشود که خب بعضا هم گیره اینن دیگه، گیره مثلا ریش بلند و بله. بعد حالا شما میخندید، اگه نگاه کنید ببینید من و شما هم گیره چیزایی هستیم. دارم مثلا که من عشقم ماکارانیه، مثلا یه همه زندگیش ماکارانیه. یه بنده خدای من گفت حاج آقا ما بمیریم بریم بهش، تو بهش همه چی هست؟ گفتم آره. گفت برم بهش میگم فقط برام ماکارانی بیارن. خب از الان داره یه برنامه‌ریزی طرح بلند مدت داره برای آخرتش. خدمت شما عرض می‌شود که اینجوریه. یا مثلا بعضی ها مثلا عشق قیافن، الان میدونید رکورد دماغ عملی ها در دنیا تو ایرانه. یعنی یه کاری کردن من آخوند منبری هم که مثلا خیابون میرم باور کن دماغ هر کی رو میبینم خود به خود از خودم نیست، همش نگاه میکنم یه عملیه یا نه، دست خودم نیست. چرا؟ چون ایرانی ها رکورد زدن، گفت هنر نزد ایرانیان است و بس. چرا مثلا یه آقای چمخیش من زنگ زد گفت حاج آقا مثلا من یه کوچولو برجستگی داره، آیا اشکال شهری داره بعد برم این رو مثلا صاف کنم؟ گفتم عزیزم مثلا میدونی ما مدل های زیبایی رو بر ما تغییر دادن، در روایت اومده پیغمبر اکرم یه مقدار بینیشون برجستگی داشت یه کوچولو، ولی مدل های زیبایی رو از ما گرفتن دیگه. الان همه دماغ عملی و متاسفانه اینو می‌خواستم عرض کنم. ابو علی سینا میگه آقا آدمایی که مبتلا میشن به این جور عشق ها اینا مریضن. بعد خودش درمانش هم میگه، میگه درمانش فقط یک چیز وصاله، اینکه معشوق عاشق به معشوق برسه، محب به محبوب برسه. یه مدت که بهش میرسه شاید علاقش معقول و منطقی بشه، ولی دیگه اون شور و اون دیوانگی دیگه از بین میره، اون شور و دیوانگی از بین میره. من دیدم، به کراتم دیدم، الان وقت ندارم از اون تعریف کنم، شما هم حوصله ندارید بشنوید. از جوانایی که میومدن پیشم میگفتن واقعا میمردیم برای دختره، ازدواج کردم به دخترم تو من رسیدم، ولی الان مثلا عادیه، مثلا میبینی رفیقاشو بیشتر از همون کسی که براش میمرد، تمام بدن جای چاقو بود، جای خالکوبی بود، جای هزار جور زخم و زیدی بود به خاطر معشوقش. اسم معشوقش رو هم که حالا که دختر رسیده یه 6 ماه از ازدواج عروسیشون گذشته، یه خورده زیر بار قرض و قسط و اینا افتاده دیگه، اصلا همه چی یادش رفته. اصلا میگفتم بابا تو برایشون میمردی. قشنگ میگه، میگه آجو احمق بودم، نادون بودم. بابا تو بودی میگفتی چشماش رویای منه، ابروش دنیای منه، دومش نمیدونم زندگی منه، کجاش نمیدونم چی چی. خب چی شد همه اینا؟ هم خودشون میگن، میگن هی بابا کلم مغر سبزی میده. نه همشون اینو میگن. ابو علی سینا میگه دعواش یه چیزه، فقط وصاله، وقتی بهش برسه نه اینجوری نیست، اون شور دیوانگی میمیره. بریم سراغ اهل بیت. اهل بیت میگن آقا عشق خیلی خوبه، دقت کنید، اهل بیت میگن عشق خوبه، اما برای هر کسی یا هر چیزی عاشق میشید، امام صادق میگه باید دلیل داشته باشید، یه دلیل عقلانی داشته باشید، یه دلیل الهی داشته باشید. چرا به فلانی محبت داری؟ چرا بهش علاقه داری؟ خیلی خوش اخلاقه. چرا فلانی دوست داری؟ همش ما رو آیسپای دعوت میکنه، همش ما رو آب هویج. چرا فلان دوست داری؟ مثلا موتور داره میاد ما میمرمر میبره. چرا فلان دوست داری؟ ببین دلیل چیه. اهل بیت میگن عشق خوبه، مهربانی خوبه. اول جلسه عرض کردم امام صادق فرمود اصلا نشانه مؤمن اینه که نشانه مؤمن عاقل اینه که اهل محبت ورزی و عشق ورزیه، اما برای همینش باید دلیل داشته باشه. فلان چرا دوستش داری؟ خب خیلی به ما لطف کرده. در حدیث داریم ال انسانو عبید الاحسان، انسان ها بنده احسانن. شما نیا کن کسی یاد هر روز به شما یه لطفی بکنه، یه روز باید عطر به شما بده، یه روز باید یه کتاب به شما بده، یه روز باید پول به شما بده، یه روز باید یه موبایل به شما بده، اصلا خب دست خودت هم نیست که، لاجرم بهش علاقه پیدا میکنی دیگه. یه هدیه آدمو علاقه مند میکنه، چه برسه به این که احساس کنی مدیون طرفی. تکرار میکنم، یه هدیه آدمو علاقه مند میکنه، چه برسه به این که احساس کنی مدیون طرفی. دقت کنید چه نتیجه مهمی میخوام بگیرم. شما یه جا گرفتار شده، یکی اومده کمکت کرده بدون توقع، بدون اجر، بدون مزد، بدون هیچ چشم داشتی اومده کمکت کرده. چقدر باید به او علاقه داشته باشی؟ پس حاج آقا باید به کی عشق ببرزم؟ به کسی که بیشترین حق رو داره بگردنه. حالا توی این عالم خدا وکیلی کی بیشترین حق و بیشترین لطف در حق من و شما کرده؟ خدا. واقعا خدا. خدایی که در رحم ننمون بودیم، هنوز به دنیا نیومده بودیم، وسیله تغذیه و رشد ما رو قشنگ فراهم کرد. تو دعای عرفه امام حسین مفصلا طبقه به طبقه، خط به خط توضیح میده. میگه من از صلب بابام بودم، اومدم در رحم مادرم، یه سلول بودم به قول امروزی ها، اما ای خدا به من قدرت دادی، دست دادی، پا دادی، چشم دادی، از همه مهمتر نعمت عقل دادی. قابل توجه اونایی که حالا نداریم تو جلسمون میگن حاج آقا هر چی سنگ مال پای لنگ، خدا چی به من داده آخه؟ عجب. ای ناسپاس، ای ناشکر، بی معرفت. یه سر با این تیمارستانا بزن برو ببین آدمی هست والله خیلی عذر میخوام بی ادبی، میشینه فضولات خودشو میخوره چون عقل نداره. مهمترین نعمت خدا عقل بهت داده. خدا هیچی به من نداده، هیچی. خیلی نامردی اینجوری حرف میزنی. یه چیزایی هم داده که اصلا تو نمیبینی. قیمت چشم چنده؟ قیمت چشم یا آقایی بنده خدا یه تار مو پشت کمرش، یه تار مو به جای اینکه از کمرش بیاد بیرون داره میره تو بدنش. همه دکترها و پزشکا موندن چیه؟ چطور میتونن جلوشو بگیرن؟ چقدر خرج کرده این دکتر اون دکتر؟ یه دونه مو، یه دونه مو ها. به جای اینکه از کمرش بیاد بیرون داره میره تو بدنش. چقدر برو این دکتر، تهران برو، اصفهان برو، شیراز برو، طب سنتی برو، طب کجا برو، طب چی برو، طب سوزنی برو، این پزشک اونجا اونجا فلانی از اروپا اومده بریم، نمیتونن جلوی رشد مو رو بگیرن، داره میره تو کمرش. آخر نشستن یه هیئت از آقایون پزشکای قوی دور هم، گفتن حالا ما یه فلان 200 میلیون میگیریم یه عمل اساسی میکنیم اون ناحیه رو کلا از بین میبریم. تا قبل عملشون اصلا نباید بخوابه. منظور از خوابیدن یعنی دراز نباید بکشه، میخواد بخوابه باید بشینه بخوابه، نه به راست، نه به چپ، نه به کمر، نه به شکم، فقط باید بشینه بخوابه. اون طرف میگه خدا چی به من داده؟ هرچی سنگ مال پای لنگه. خیلی بعضیا واقعا نامردن. اینطوری نیست. ما بعض وقتا فکر میکنیم همین بدن ما که مثلا هیچ دیگه 5 6 لیتر خدا خون خالی کرده تو بدنمون، همین تلپ تلپ داریم کار میکنیم و برو پی کار. نه بابا، همین خونی که تو بدن من و شماست، رفقا دقت کنید، همین خونی که تو بدن من و شما هست، میدونید هر روز باید نو بشه. هر روز این گلبول‌های قرمز هی باید تولید مثل بکنن. از کجا تولید میشه؟ از مغز استخون خونا درست میشه، از مغز استخون پلاکت درست میشه. پلاکت یه سلول توی خونه، سلولی که اصلا با چشم عادی اصلا دیده نمیشه. اینا هر روز باید تولید بشن، هر روز. اگر خدای نکرده در بدن کسی همین مختل بشه، فقط مختل بشه، طرف سرطان خون میگیره. سرطان خون اگه مختل بشه، اگه تعطیل بشه که هیچی، رحم الله من قرال فاتح. اگر مختل بشه یعنی الان میگن طرف سرطان خون گرفته، یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه مغز استخونش گلبول های قرمز تولید کنه، سفید داره تولید میکنه. طرف سرطان خون میگیره، هیچ دارویی هم براش پیدا نکردن و التماس دعا. به خاطر همین امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه میگه کور باد چشمی که خدا رو نمیبینه. بعد باز میگه خدا چی به من داده؟ خدا چی به من داده؟ بعد میگه طرف یا آقای من گفت چرا من عشق نماز شب ندارم؟ من فواید نماز شب خیلی میدونم، عشقشو ندارم. چون عاشق نیستی، تعارف که نداریم، عاشق خدا نیستی. چطور تا 2 نصف شب چت میکنی؟ تا 2 نصف شب، بعضی وقت تا 3 نصف شب، تا 4 صبح آنلاینی. دل نسپردی عزیز دلم. حاج آقا چطوری عاشق بشم؟ من نمیگم، اولیای خدا میگن، اهل بیت فرمودن اگر میخواهید عاشق خدا بشید نعمتای خدا رو به یاد بیار. بشین به همین نعمتا فکر کن. من این خونو مثال بزادم ها، تو رو ببین چقدر نعمت خدا بهت داده که اصلا دیده نمیشه، دیده نمیشه. اگه همین چیزایی که خدا، من یکی از نعمت‌های خداتون میگم، هر کسی خودشو خوب می‌شناسه. من یه سری گناه‌ها دارم شما نمی‌دونید، شما یه سری گناه‌ها دارید من نمی‌دونم، درسته؟ این یکی از کوچولوترین نعمت‌های خداست. خدا خیلی نعمت داره، یه نعمت کوچولوئه. اگه چیزایی که خدا خبر داره از من و شما رو یکی دیگه خبر داشت، اون با ما چیکار می‌کرد؟ خدا وکیلی چیکار می‌کرد؟ بهترین دوستت می‌فهمی چه جونوری هستی، خدا وکیلی چیکار می‌کرد؟ دیگه جواب سلامت هم نمی‌داد. اما این خدا میدونه و حال گیری نمی کنه. میبینه بعضی وقتا ظلم ما رو. نگاه به این ریش و انگشتر عباب و هیئت و اینا نکن. به قول حافظ چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. این پرده ها بره کنار. این که اهل بیت خدا رو اینجوری صدا میزنن، میخوان یه تذکری به ما بدن. یا حبیب قلوب صادقین، ای محبوب دلهای راستین، محبوب دلهای آدمای صادق. واقعا رفیق رو راستیه. هم آبروداری میکنه، هم پرده پوشی میکنه، هم زود مچ نمیگیره، هم زود مچ نمیگیره. اون کسی که میبینی به زور داره جلوی خودشو میگیره که گناه نکنه، خیلی کار خوبی میکنه، ولی شرمنده، محبتش نسبت به خدا شدید نیست. تکرار میکنم، اون کسی که به زور داره جلوی خودشو میگیره که گناه نکنه، محبتش به خدا شدید نیست. اگه محبتش به خدا شدید بود، اصلا اینا براش اصلا فکر گناه تو سرش نمیومد. بچه‌ای که مثلا عاشق ننه باباش باشه، اصلا دیگه نیاز نیست بشینی بهش توضیح بدی که عزیزم به بابات خدمت کن و به والدین احسانا، نیاز به این حرفا نداره. میگه من عاشق بابامم، بابام زندگیمه، اصلا خود به خود به صورت خودجوش. من یکی از رفقایی که شاید دانشجوه، شاید 10 سال سر کلاسای حقیر میاد، چند وقت پیش رفتم خونهشون، چه قضیه مثلا 10 روز قبل محرمه، یه جوون واقعا قابل با شخصیت، این 10-15 ساله میاد سر کلاسای حقیر، از همون سنین کودکیش، الان هم دانشجوه. من برام همیشه سوال بود که آقا این فقط جلوی ما مؤمن و مقدسه یا واقعا تو خونم اینجوریه؟ آقا زد و ما قبل محرم میشه به یه قضیه رفتیم منزلشون و نشستیم، باباش اومد، خدا میدونه، خدا شده، من خودم رو زدم به اون راه که مثلا من نمیبینم و متوجه نیستم، ولی حواسم بود. دیدم وقتی که پدر پیرمردش اومد نشست رو مبل، دو زانو این جوون آقا مؤدب اومد نشست جلو باباش، خدا شاهد رفقا، خم شد، اول زانو باباشو بوسید، بعد جورابا رو از پای باباش در آورد، جورابا رو در آورد، نه به حالت بدا جوراب در میاره، ای چی بابا این جوراب بو میده، اینجوری نه، قشنگ در آورد تا کرد با یه عشقی، با یه ذوقی جورابا رو گذاشت کنار، دوباره زانوهای باباشو بوسید، پدر جان خسته نباشید، خدا قوت، خدا رو شکر که مثلا باز نمردم و یه بار دیگه دیدم، انقدر کیف کردم، خدا میدونه انقدر کیف کردم و تمام خستگی های عمرم از تنم اومد بیرون. خب این خدمت شما عرض میشود که این جوان نیازیست بشینی براش منبر بری بگی به بابات احترام کن و بالوالدین احسانا فلا تقل لهما اوف، این حرفا نیازی نیست، این خودجوش عاشق پدرشه، علاقه داره به باباش، درسته؟ آدمی هم که علاقه به خدا داشته باشه دیگه نیازی هی تو سختی بیفته، دارم اذیت میشم، این علاقه هست ولی شدید نیست. اینم بهتون میگم، بعضی ها عاشقن خودشون ولی نمیدونن، چه موقعی میفهمن که عاشق بودن؟ موقعی که عزیزشون از دست بدن، و چقدر سخت داغ عزیز، همون بابایی که بچهشو از دست میده، تا دیروز بچهشو میزد، بچهش هم تغییر میکرد، اما بچهش که از دنیا رفته، دمپایی بچهش براش عزیزه، نمیتونه دور بندازه، لباس بچهش مثلا براش عزیزه، کوچکترین جزی از محبوبش رو بینید دوست داره. ما اینجوری هست، یعنی مثلا کلا همه ذات آدمیزاد اینجوریه، تا یه نعمتی داره قدرشو نمیدونه. شما برونه که تو بیمارستان هستن، به خصوص اون دکتر جواب کرده، بگو بزرگترین نعمت میگه سلامتی، میگه قدر بدونید، پا دارید میتونید راه برید، دست دارید میتونید کار انجام بدید، چشم دارید میتونید ببینید. اما از اون موقعی که نعمت از آدم سلب بشه، غرضم اینه که هیچ کس به اندازه خدا در حق ما لطف نکرده و نداشته، و خود و بعد از خدا چه کسی باید عزیزترین کس برای من و شما باشه؟ کسی که عزیز خداست. کی عزیز خداست؟ رسول خدا. کی عزیز خداست؟ زهرای شهیده. کی عزیز خداست؟ امیرالمومنین. کی عزیز خداست؟ ابا عبدالله الحسین، احب الله من احب حسینا. پیغمبر فرمود ایمان کسی کامل نمیگردد مگر اینکه حسین منو از بچهای خودش بیشتر دوست داشته باشه. خیلی حرفا کار طرف به جای برسه که امام حسین از بچهای خودش بیشتر دوست داشته باشه، این ایمان کامله. خیلی سخته. حاج آقا اجباریه؟ نه اجباری نیست. حاج آقا زوریه؟ نه. ولی یاد باشه اگر کسی ادعای عاشقی کرد، گفت من فلانی رو دوست دارم، پی حرف معشوقش هم میره. اگر ادعا کردی مسلمونی و علاقه داری به رسول خدا، پیغمبر اکرم امام حسین رو از همه بیشتر دوست داره، باید حسین رو از بچه های خودت بیشتر دوست داشته باشی. یه پسری خیلی ادعا میکرد، میگفت من گفت لیلیمو دوست دارم و دختره، خیلی ادعای عاشقی میکرد به دختره. یه روز به دختره رسید، دختره بردش بردش بالا بالا با پشت بوم، لب پرتگاه، لبه کنار پشت بوم، گفت برای چی منو دوست داری؟ گفت خب بس خوشگلی. گفت همین. گفت من قربون چشم و ابروت برم، عجب گوشی، عجب دومی، عجب نمیدونم دست و بازوی چی چی. دختر برگشت گفت خب اگه واقعا منو دوست داری، من خوشگلم، اون دختره که تو خیابون اون پایین داره رد میشه، اون که از من خوشگلتره. که تا برگشت نگاه کنه، این دختره خول شد با مخ اومد پایین. مغزش اونجا متلاشی شده، گفت تو غلط کردی منو دوست داری، اگه تو واقعا منو دوست داشتی هر کی دیگر رو من معرفی میکردن حتی نباید نگاش میکردی، پس تو عاشق نبودی. وقتی من میگم عاشق امام زمانم، دیگه تمام تو این محبت، توی عزم میخوام توی این قلب یک محبت جا میشه. القلب حرم الله، قلب هر کسی خونه خداست، قلب هر کسی خونه اولیای خدا یعنی اهل بیت و سلام. اگه من شدم عاشق اهل بیت دیگه چه نیاز داره واسن چه جای این هست کسی دیگه تو این قلب بیاد، برای او وقت بذارم، برای او خودم بکشم، برای او اینقدر خودمو کوچیک بکنم، تحقیر بکنم، ذلیل بکنم. یا ادعا نکن که عاشقی، ادعا نکن که مسلمونی، و اگر ادعا کردی پاش وایسا. و اینا هم که اینجوری اصلا بدونید عشق نیست، اینا همش هوسه. وقتی به امام حسین گفتن آقا داری کجا میری کربلا کشته میشی، میگفت عاشقم دارم میرم. عاشقی که گفت خدا، یه قراری با خدا دارم. حدیث مشیت که میگن اینه، خدا میخواد منو توی گودال ببینه، زن و بچه هم میخواد اسیر ببینه. عرضم رو تموم کنم بچه ها، یه مطلبی بگم شاید نشنیده باشید، شاید هم کمتر شنیدید، من که تا حالا نگفتم توی حدیث از امام رضا علیه السلامه. خب این ماجرا رو همه شنیدید که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام دستور اومد که پسر اسماعیل رو باید قربانی کنی، همه رو شنیدید. یه قوچی از آسمان اومد و به جای اسماعیل اون گوسفند و اون قوچ قربانی شد. امام رضا علیه السلام فرمود، دقت کنید اینجا حدیث رو اطمینان نشنیدید، امام رضا علیه السلام فرمود بعد از اون ماجرا جبرئیل نگاه کردید ابراهیم رفته، حضرت ابراهیم علیه السلام رفته یه گوشه منا نشسته داره گریه میکنه. بعد از اون ماجرا حالا اسماعیل هم اتفاقی براش نیفتاد، کارد نبرید، رفت دنبال زندگیش. اما باباش ابراهیم رفت گوشه منا، زانوی غم بغل گرفت، افسرده و پکر. امام رضا فرمود جبرئیل این صحنه رو دید، اومد کنار حضرت ابراهیم، گفت ابراهیم دیگه قصه چی میخوری؟ خب بچت که آزاد شد دیگه، برای چی ناراحتی؟ بچت که کشته نشد. برگشت گفت جبرئیل دوست داشتم واقعا سر اسماعیل بریده میشد. الله اکبر، چرا آخه تو چه بابایی هستی؟ گفت دوست داشتم سر اسماعیل بریده میشد که در راه خدا، در راه محبوبم، در راه معشوقم دل من داغ میدید. یعنی من به معشوقم بگم خدا ببین چقدر دوستت دارم که من داغ دارم، به خاطر تو بچه‌مو قربونی کردم. ابراهیم هی روزانوش میزد، میگفت کاش سر اسماعیل بریده میشد و من به خدا عشقمو ثابت میکردم. دقت کنید خیلی این روایت زیباست. بعد جناب جبرئیل برگشت به حضرت ابراهیم گفت ابراهیم بگو ببینم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر زمان رسول خدا رو؟ تا اینو گفت حضرت ابراهیم صدا زد جانم فدای پیغمبر آخر زمان، جانم به فدای او. جبرئیل سوال کرد گفت حالا بگو ببینم بچه خودت اسماعیل رو بیشتر داری یا بچه اون رسول خدا رو، بچه های رسول خدا رو؟ باز حضرت ابراهیم صدا زد گفت جان خودم و جان بچه هام فدای بچه های رسول خدا. تا اینو حضرت ابراهیم علیه السلام عرض کرد، جبرئیل صدا زد گفت مگه نمیخواستی داغ بچه تو ببینی و به خاطر اون داغ عشق تو به خدا نشون بدی؟ گفت آره. گفت پس بشین داغ حسین رو به دلت بندازی، پسر و نوه همون رسول خدا رو. و نشستن اونجا جناب امام رضا علیه السلام فرمود جناب جبرئیل روضه کربلا رو برای حضرت ابراهیم خوند. ابراهیم تو خنجر، تو بابا بودی خنجر گذاشتی رو گلوی بچت، تو بابا بودی و خنجر گذاشتی، اما در کربلا خنجر گذاشت کی؟ نه باباش، کی؟ یکی به نام شمر، یک ولد حرام، یک بچه زنا. اونم فکر نکنید آروم آروم رفت تو گودال، دروغه، مقتل نمیشه، با چکمه پرید رو سینه ابا عبدالله. ابراهیم تو به بچت اسماعیل آب دادی، بچت تشنه نبود، اما اون آقا حسین لباش مثل دوتا چوب خوش به هم میخورد، میگفت جیگرم داره میسوزه. از همه مهمتر ابراهیم تو بریدی و نبرید، اما سر او رو از قفا با 12 ضربه بخواید برگونم خاموش کنید، بسم الله. ابراهیم سر بچه تو که سالمه، اما سر حسین روی نیزه ها کردن، 40 منزل 40 منزل. بگم میخوام صدای ناله همه تون بلند شه، کم کم محرم و سفر داره تمام میشه، چند شب دیگه بیشتر نمونده دلای کربلا. این برگونم خاموش کنید کامل، بچه ها راحت گریه کنن. صدا زد گفت ابراهیم اسماعیل رو برای قربانی بردی، مادرش هاجر نبود ببینه. اما حسین وقتی در گودال افتاد دیدن یه پهلو شکست خودشو رسوند، یه پهلو شکست خودشو رسوند. در روایت میفرماید وقتی حضرت ابراهیم امام رضا علیه السلام فرمود این روزه رو شنید، سه روز رفت در گرمای منا نشست و گریه کرد. در گرمای منا، از اون جهته که از اون موقع به بعد حاجی ها وقتی مشرف میشن مکه باید سه روز تو منا بمونن، همش برمیگرده به کربلا. الان حاجی که میره مکه باید جز اعمال حجه سه روز باید در گرمای منا بمونه که همه به یک نوعی عزادار ابا عبدالله الحسین بشن. بچه ها محرم و سفر داره تمام میشه، حیف شد نمردیم تو این روزه ها.